ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. فهیمه خضرایی دری هستم. سلام و عصرتون بخیر. عصر چهارشنبه است، 17 فروردین ماه سال 1390، ششم ماه آوریل از تقویم میلادی. شما شنونده فارسی زبان همراه رادیو فردا هر جای ایران و جهان که هستید، از اینکه این بعد از ظهر رو با ما سپری میکنید خیلی خوشحالیم. در این مجله هم به سیاق هر شبانگاه همراهان سخت کوشم در تحریر رادیو فردا براتون گزارش ها و مطالب جذاب و شنیدنی رو آماده کردند که حالا به موقعش اونها رو هم با هم خواهیم شنید. قبل از اون میریم به سراغ خبرهای این ساعت رادیو فردا. رضا جمادی همکارم که امروز مسئول پیگیری خبرهای رادیو فرداست در استودیوی خبر در کنار من نشسته و آماده است که آخرین خبرها رو به ما بگه. رضا سلام و خوش اومدی به استودیوی خبر. چه خبر از ایران و جهان، مهمترین خبرها چی است؟
سلام فهیمه، من هم اول اجازه بده که سلامی داشته باشم خدمت شنوندگان رادیو فردا. خبر که خیلی زیاده، از همه مهمتر این که میدونی که در شمال آفریقا و در قاره آفریقا نبردها چه در شمالش چه در غربش
ادامه داره،
در ساحل آج و در لیبی. و همچنین از ایران خودمون بگم که مجلس شورای اسلامی کمیته ویژه‌ای رو تعیین کرده که به وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر بپردازه، چرا که خیلی دیر شده راه اندازی این نیروگاه و اینکه قیمت نفت هم در طول این 3 سال گذشته نسبت به 3 سال گذشته به بالاترین حد خودش
رسیده. بسیار خوب، ما آمادیم که بشنویم مشروح خبرها رو از رضا جمالی.
حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که برای بررسی آخرین وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر کمیته ویژه‌ای تشکیل شده است. 6 نفر از نمایندگان مجلس در این کمیته عضو هستند. به گفته آقای کاتوزیان، این کمیته موضوع انتقال سوخت از نیروگاه و به تعویق افتادن تولید برق، هزینه‌های صورت گرفته برای احداث و محتوای قراردادها با طرف‌های خارجی را بررسی خواهد کرد. وی همچنین افزوده است در صورتی که این کمیته به تخلفاتی در زمینه احداث و راه اندازی نیروگاه بوشهر برخورد کند، گزارش آن در مجلس قرائت و سپس برای پیگیری به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. نیروگاه اتمی بوشهر که قرار بود چند ماه پیش تولید برق را آغاز کند، به دلایل فنی هنوز آماده بهره برداری نیست. روز چهارشنبه بهای نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 123 دلار در هر بشکه رسید. در بازار نیویورک هم بهای نفت خام سبک تا 108 دلار در هر بشکه بالا رفت. کارشناسان نفتی افزایش قیمت نفت خام را که در 3 سال گذشته کمتر سابقه داشته است، ناشی از ناآرامی‌ها و نگرانی لیبی و نگرانی از میزان ذخایر نفت در آمریکا می‌دانند. صادرات نفت لیبی از آغاز درگیری‌های نظامی بین نیروهای دولتی و مخالفان عملاً متوقف شده و در چند روز گذشته دولت لیبی نزدیک به 20,000 تن بنزین وارد کرده است. عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان صادرات نفتی خود را افزایش داده، ولی نتوانسته است از افزایش قیمت نفت جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری مهر، جسد 2 تن از کارگرانی که 114 روز پیش بر اثر ریزش معدن هوجتک در استان کرمان در عمق 600 متری زمین مدفون شده بودند، صبح روز چهارشنبه از محل حادثه خارج شد. در روز 23 آذر ماه سال گذشته بر اثر ریزش معدن زغال سنگ هوجتک در استان کرمان 4 نفر از کارگران این معدن کشته شدند. جسد یکی از این کارگران در همان روز حادثه کشف و از معدن خارج شد. جسد معدنچی 4 هنوز پیدا نشده است. و در خبر دیگر، اینکه نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار است روز چهارشنبه امروز با رهبران اپوزیسیون یمن دیدار و گفتگو کنند. هدف از این دیدار متقاعد ساختن رهبران اپوزیسیون یمن برای مذاکره با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور است.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم. این هم منوی پذیرایی ما در این عصر دلپذیر بهاری. فخرالسادات محتشمی پور برای بار دوم در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. خانواده خانم محتشمی پور نگران هستند و همینطور فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشر و همه کسانی که فخرالسادات محتشمی پور رو میشناسند. جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های تازه‌ای از طرف دولت آلمان روبرو میشه. این یعنی معاملات نفتی و نقل و انتقالات پول برای ایران حتی سخت‌تر و محدودتر از گذشته هم خواهد شد. گزارشی میشنوید در همین زمینه. باز هم مذاکره بر سر سیستم دفاع ضد موشکی اروپا. روسیه و ناتو آخرین مذاکرات رو با هم انجام دادند، اما هنوز اختلاف‌ها بر سر جای خود باقی است. باز هم از تحریم ها می شنوید که حالا گسترده و گسترده تر شدند علیه ایران و کار رسیده به ماهواره مصباح. در این زمینه هم گزارشی داریم که خواهید شنید. منوی رنگارنگ است. با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید و شریک این منو که همکارانم برای شما تدارک دیدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دستور توقف نقل و انتقالات مالی در زمینه فروش نفت ایران از طریق بانک مرکزی آلمان را صادر کرده. پس از این اتفاق گفته می شود که دولت آلمان حالا در نظر دارد بانک تجارت ایران و اروپا را در شهر هامبورگ در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار دهد. بانک تجارت ایران و اروپا تنها بانکی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان می تواند از طریق آن صادرات خود را به آلمان و بقیه کشورهای اروپایی انجام دهد. بیشتر می شنویم در همین زمینه در گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان.
در پی افشای همکاری بانک مرکزی آلمان در پرداخت پول فروش نفت ایران به هند، روز سه‌شنبه این هفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک تصمیم ناگهانی دستور توقف نقل و انتقال این پول به ایران را صادر کرد. پیش از این درآمد ناشی از صدور نفت ایران به هند از سوی بانک مرکزی هند به بوندسبانک و یا بانک مرکزی آلمان حواله و سپس این پول از طریق بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ راهی تهران میشد. اینکه چرا پول فروش نفت ایران به هند مستقیما به ایران پرداخت نمی شود به این خاطر است که زیر فشار آمریکا دولت هند از داشتن رابطه مستقیم مالی با ایران منع شده است. در پی دستور توقف پرداخت پول فروش نفت ایران به هند، نسخه آلمانی روزنامه فایننشال تایمز چاپ برلین در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است دولت آلمان در نظر دارد بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ را هم در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهد. این بانک مدت هاست که در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد، چرا که دولت آمریکا بانک تجارت ایران و اروپا را متهم کرده است که امور مالی برنامه اتمی ایران را در دست دارد. به این ترتیب اگر بانک تجارت ایران و اروپا در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گیرد، امور صادراتی ایران در اروپا هم دچار اختلال می‌شود، زیرا این مؤسسه مالی در شهر هامبورگ آخرین بانکی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون توانسته از طریق آن به خرید کالای صادراتی خود نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای اروپایی بپردازد. فعالیت بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ مدت هاست که در کانون توجه اتحادیه اروپا و آلمان قرار دارد، ولی تاکنون شواهدی به دست نیامده که این بانک در امور مالی دو برنامه اتمی و موشکی ایران هم دست دارد. در میان اما باید یادآور شد که اکثر سهام این بانک در دست بانک صنعت و معدن ایران است و در کنار آن بانک‌های تجارت، ملت و رفاه هم دیگر سهامداران آنند. از آنجا که دو بانک ملت و رفاه در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران قرار دارد، امکان جای گرفتن بانک تجارت ایران و اروپا هم در این فهرست فراوان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک مقام ارشد نظامی امریکا روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از افزایش حضور امریکا در امریکای حضور ایران در امریکای لاتین گفته است که واشنگتن فعالیت‌های ایران در منطقه را به دقت زیر نظر دارد. این مقام ارشد نظامی امریکا همچنین از نظارت دقیق امریکا بر روابط میان ایران و ونزوئلا خبر داده است. می‌شنویم اطلاعات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر.
ایالات متحده همچنان نگران روابط رو به گسترش جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه آمریکای لاتین به ویژه ونزوئلا است. تازه‌ترین نمونه در این باره اظهارات ژنرال داگلاس فریزر، مسئول فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا است که روز سه‌شنبه در نشست کمیته خدمات نیروهای مسلح کنگره آمریکا گفت که ایران طی مدت 5 سال تعداد سفارتخانه‌هایش در آمریکای لاتین را تقریباً دو برابر کرده و روابطش را فراتر از ونزوئلا گسترش داده است. وی گفت ایران در حال ساخت مراکز فرهنگی در 17 کشور منطقه است و میزبان سران بولیوی، گویان و ونزوئلا بوده است. او به اعضای کمیته خدمات نیروهای مسلح گفت ایران به گسترش روابط منطقه‌ای ادامه می‌دهد تا تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را کاهش دهد. ژنرال فریزر گفت در طی 12 سالی که از ریاست جمهوری هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا می‌گذرد، حداقل 10 سفر بین رهبران دو کشور انجام شده است. او افزود روابط دو کشور بیشتر دیپلماتیک و تجاری است، اما نکات مبهم زیادی در مناسبات آنها همچنان وجود دارد. وی با اشاره به پروازهای هفتگی بین ایران و ونزوئلا و لغو روادید ورود به این کشور و همچنین بولیوی و نیکاراگوئه گفت که نگرانی اصلی این است که معلوم نیست در این میان چه سفرهایی انجام می شود. ژنرال فریزر گفت مدرکی درباره فعالیت‌های سازمان‌های مورد حمایت ایران نظیر حزب الله در این منطقه وجود ندارد، اما آمریکا همچنان مظنون است و همه چیز را زیر نظر دارد. پیشتر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هشدار داده بود اگر ونزوئلا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بشکند، اقدام‌های علیه آن کشور در نظر گرفته خواهد شد. او در این حال گفته بود که کشورش هنوز هیچ مدرکی حاکی از اینکه دولت هوگو چاوز تحریم‌ها را نقض کرده باشد در دست ندارد.
بابک غفوری آذر بود و گزارشی که شنیدید. اما آخرین دور رایزنی ها بین روسیه و ناتو درباره سیستم دفاع ضد موشکی اروپا در حالی اختلاف های طرفین مذاکره را نمایان ساخته که قرار هست تا 2 ماه دیگر این دو طرح نهایی مشارکت در این زمینه را ارائه بدهند. کارشناسان معتقد هستند اگر این طرح اجرا شود، دوره جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی آن برای همیشه به تاریخ می‌پیوندد و در غیر این صورت بی‌اعتمادی‌های گذشته همچنان ادامه خواهند داشت. غرب تاکید دارد که ایران تهدید اصلی است، در حالی که مسکو نگران هست هدف واقعی سامانه‌های ضد موشکی ناتو موشک‌های روسیه باشد. بشنویم از آنا رایسکایا در همین زمینه.
دور جدید رایزنی های نمایندگان مسکو و واشنگتن پیرامون مشارکت روسیه ناتو برای ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی اروپا بی نتیجه ماند. نماینده دستگاه دیپلماسی روسیه که نامش فاش نشده به رسانه ها گفت که وضعیت پیچیده است و طرفین عملا به بن‌بست رسیدند. به گفته این منبع آشنا به روند مذاکرات، روسیه اصرار دارد از ناتو درباره عدم هدفگیری سامانه های ضد موشکی اروپا علیه توانایی راهبردی روسیه ضمانت های حقوقی دریافت کند. برای اینکه روسیه و ناتو پیرامون سیستم دفاع ضد موشکی اروپا تصمیم گیری کنند، فرصت زیادی باقی نمانده است. اوایل جوان در بروکسل، وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو قرار است به همتای روس خود طرح نهایی این سیستم را مورد بررسی قرار دهند. اما در حال حاضر، روسیه و غرب حتی پیرامون این که آیا اروپا واقعا نیازمند چنین سیستمی هست یا نه و تهدید ناشی از سوی چه کسی است به توافق نرسیدند. واشنگتن میگوید سیستم جدید باید از اروپا در مقابل تهدیدهای احتمالی موشکی ایران دفاع کند، اما مسکو این استدلال را بهانه بیش نمیداند. ویکتور لیتوفکین از صاحب نظران به نام نظامی روسیه ایران را تهدیدی برای اروپا نمیداند.
نیت таких систем міжконтинентальних ракет, які можуть угрожати європейським странам.
Но موشک‌های میان‌قاره‌ای که بتوانند اروپا را تهدید کنند وجود ندارد. مساحت ایران به این کشور اجازه آزمایش موشک‌های با برد حد اکثر 2000 کیلومتر را می‌دهد. آزمایش موشکی با برد بلندتر از دید دیگران پنهان نخواهد ماند، به خصوص که هر موشک با آزمایش‌های متعدد نیاز دارد. ماهواره‌ها و ناوهای نظامی مدام چنین آزمایش‌هایی را زیر نظر دارند و هیچ کس از این گونه موشک‌های ایرانی خبر نداده است. اما روسیه اگر شریک تمام عیار ناتو در سیستم دفاع ضد موشکی شود، وانمود خواهد کرد که این بهانه را جدی گرفته است، زیرا با منافع راهبردی ما سازگاری دارد. ما می‌توانیم و باید در زمینه دفاع ضد موشکی با آمریکا همکاری کنیم.
обязательно сотрудничать в создании противоракетной обороны.
در تازه‌ترین اظهارات خود، دمیتری راگوزین، نماینده روسیه در نتو گفت که موسکو تهدید هسته‌ای ایران را واقعی نمی‌داند و بر آن است که اروپا در حال تقصیرها را بر عهده ایران می‌اندازد که باید نسبت به تهدیدهای واقعی هوشیار باشد. اما به طرز عجیبی در مناسبات روسیه و آمریکا مسئله هسته‌ای ایران به سیستم دفاع ضد موشکی اروپا به هم گره خورده، تحدی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند راه اندازی مجدد روابط میان روسیه و آمریکا و همگرایی بیشتر مسکو با واشنگتن در قبال تهران از زمانی آغاز شد که آمریکا از استقرار سپر دفاع ضد موشکی خود در اروپا انصراف داد و آینده این مناسبات نیز اندازه زیادی به همین موضوع ارتباط خواهد داشت. Анна Райская, Радио Фарда.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
با دمیدن خورشید بامداد 28
مصدق روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 خود را به دست سرنوشت سپرد.
اما به راستی چرا در خیابان‌های تهران از ده‌ها هزار یا به گفته صدها هزار هوادار دکتر مصدق نشانی به چشم نمی‌خورد؟
کودتایی که صورت گرفت 24 25 مرداد بود، نه در 28 مرداد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
بله، در 25 و 26 خرداد
مرداد
اون کودتا شکست. وزارت خارجه امریکا هم دستور داد که برگردید. اما
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
حمید فاضلی، سرپرست سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران، میگوید ایتالیا به بهانه قطعنامه‌های تحریمی ماهواره مصباح را به ایران تحویل نمی‌دهد، در حالی که دولت ایتالیا میگوید مواد مورد استفاده در پروژه‌های ماهواره‌ای هم‌اکنون تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که ساخت ماهواره‌ای بر اساس طرح مصباح 1 در ایران آغاز شده و در سال جاری به فضا پرتاب خواهد شد. بیشتر بشنویم در همین زمینه در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
حمید فاضلی، سرپرست سازمان فضایی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت ایتالیا به خاطر تحریم‌ها ماهواره مصباح را به ما بر نمی‌گرداند. آقای فاضلی در این زمینه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت ایران رایزنی‌هایی را جهت پس گرفتن ماهواره با طرف ایتالیایی آغاز کرده است، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نداد. طراحی و ساخت ماهواره مصباح در ایران در سال 1356 آغاز شد، اما با وقوع انقلاب کار ساخت آن متوقف شد تا آنکه در سال 77 جمهوری اسلامی ایران با یک شرکت ایتالیایی قرارداد ساخت آن را امضا کرد. طبق این قرارداد این ماهواره باید در سال 1384 توسط یک موشک روسی به فضا پرتاب می‌شد، اما این پرتاب تا کنون انجام نشده است. سرپرست سازمان فضایی ایران می‌گوید این ماهواره پس از 6 سال هنوز در انتظار پرتاب است و قدرت‌های فضایی را به خلف وعده و کارشکنی برای انجام تعهدات خود متهم می‌کند، در حالی که روسیه می‌گوید تا کنون ماهواره مصباح 1 را برای پرتاب دریافت نکرده است. حمید فاضلی در ادامه گفته است ایران همینک توان پرتاب ماهواره مصباح 1 را دارد و برای پرتاب آن برنامه ریزی هم انجام شده است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد ایتالیا مجوز صادرات مواد مورد استفاده در پروژه‌های ماهواره‌ای را به ایران لغو کرده است، چرا که به گفته این کشور صدور این مواد هم‌اکنون تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. ایران می‌گوید ماهواره مصباح 1 که 6 سال پیش توسط شرکت ایتالیایی ساخته شده، کاربرد مخابراتی دارد و می‌تواند برای انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر به کار رود. بر پایه خبرها، جمهوری اسلامی ایران کار ساخت ماهواره‌ای بر اساس طرح مصباح 1 را آغاز کرده و مقام‌های ایرانی امیدوارند که این ماهواره را در سال جاری به فضا پرتاب کنند. چندی است که ایران ورود به عرصه فضا را در اولویت‌های علمی خود قرار داده و اعلام کرده است که قصد دارد تا یک سال آینده چند ماهواره نظارتی و ارتباطی به فضا پرتاب کند. برنامه فضایی ایران باعث نگرانی‌هایی در غرب شده و کشورهای غربی می‌گویند این برنامه ممکن است در آینده در خدمت برنامه موشکی بالستیک قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره وجود اهداف نظامی در برنامه‌های فضایی و هسته‌ای خود را رد کرده است.
مهتاب وحیدی راد بود همکارم که گزارش می‌داد از وضعیت فعالیت‌های فضایی سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Pour tout budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
فخرالسادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت، فعال سیاسی و همسر مصطفی تاج‌زاده برای دومین بار در طول مدت بازداشت خود در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. نزدیکان خانم محتشمی پور اعلام کردند که خانم محتشمی پور در اعتراض به شرایط نگهداری آقای تاج‌زاده همسرش که او هم در زندان هست اقدام به اعتصاب قضا کرده. از طرف دیگه جبهه مشارکت ایران اسلامی هم با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت خانم محتشمی پور اعلام کرده است که اعضای حزب در همبستگی با او یک شنبه آینده روزه سیاسی خواهند گرفت. علی طباطبایی داماد فخرالسادات محتشمی پور گفتگو کرده با همکارم رویا کریمی مجد و به شرایط نگهداری و وضعیت خانم فخرالسادات محتشمی پور در زندان اوین پرداخته. بشنویم با هم.
ایشون کماکان در همون بند دو الف سپاه هستن، در انفرادی نگهداری میشن و از روز دوشنبه دو روز پیش اعتصاب قضاشون از سر گرفتن.
دلیل اعتصاب قضاشون چی هست؟
همون خواسته های قبلی ایشونه. ایشون خواستار این هستن که کمترین حقوقی که بالاخره قائل هستن برای زندانیان سیاسی در حق همسرشون ادا بشه و ایشون به بند عمومی برگردن، حق تلفن ملاقات براشون برقرار بشه و اجازه بدن که نیازهای اولیه پزشکی که ایشون دارن مثل MRI کردن و رسیدگی پزشکی براشون انجام بشه.
اینطور که در خبرها اومده بود چند روز پیش ایشون خودشون به دلیل اعتصاب قضایی که داشتن به بهداری زندان منتقل شده بودن. وضعیت جسمی و نگهداری که خود خانم محتشمی پور چطور هست؟ آیا ایشون از حق ملاقات برخوردار هستن؟ آیا میتونن تماس تلفنی داشته باشن با خانواده‌شون؟
تماس تلفنی نداشتن، یه ملاقات هم همون روزای اوایل عید داشتن با دخترشون، ولی بعد از اون دیگه خبری نداریم. که همونجا هم اعلام کرده بودن که به خاطر اعتصاب قضا حالشون به هم خورده بوده و زیر سرم رفته بودن.
اتهام خانم محتشمی پور چی هستش؟ آیا اتهام مشخصی بهشون تفهیم شده؟
حقیقتش تا به حال چیزی به صورت رسمی منتشر نشده که اتهام ایشون باشه. همون چند روز اولی که دستگیر شده بودن، خب رسانه‌هایی که معمولاً کار کیفرخواست‌نویسی رو همیشه بر عهده دارن شروع کردن یک سری مطالبی رو مطرح کردن در از لابلهای نوشته‌های خانم محتشمی پور و گفتن اینها اتهامات ایشون هست. مثلا چرا ایشون گفته که در کشور کودتا اتفاق افتاده، یا چرا گفته که زندان‌های ما از زندان‌های زمان شاه بدتر هستن و از این قبیل چیزها. ولی چندین جامعه گفته شده بود که خانم محتشمی پور باید جواب نوشته هاشو پس بده و وقتی پیگیری میکردیم میگفتن که به این دلیل در زندانه. سری آخر توی این ملاقاتی که همین به یه لسال جدید داشتن با دخترشون گفته بودن که روند بازجویی جوری هست که بازجوها دنبال پیدا کردن مطلبی بر علیه همسرشون هستن، بر علیه آقای تاج‌زاده، و گویا این دستگیری ایشون و همه این بساطان باز در ادامه همین فشار بردن به آقای تاج‌زاده هستش.
و از آقای تاج‌زاده خبر جدید در دسترس هست یا نه؟
از آقای تاج‌زاده هیچ خبری نداریم. ایشون خودشون هم در آخرین ملاقات خواستن که هیچ پیگیری نکنیم از وضعیتشون، به خاطر اینکه گفتن اصلا تماسی نداشته باشین. همونجور که من خودم دیگه هیچ خواسته‌ای قرار نیست داشته باشم از اینها. و کماکانشون هم در روزه اعتراضی به سر میبرن و در همون قرنطینه هستن.
علی طباطبایی بود، داماد فخرالسادات محتشمی پور، که گفتگو میکرد درباره وضعیت او با همکارم رویا کریمی مشت.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
میرخمش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
بسیار خوب، با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید در ساعت 7:24 به وقت ایران. در اینجا فرصت کوتاهی هم هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو که تماس گرفتید و برای ما پیام گذاشتید، همکارانم اینها رو آماده پخش کردن، بشنویم.
اگر حکومت آقای خامنه درز و مرز نداشت، باید پدر بزرگوار آقای موسوی جزء چهره‌های ماندگار ایران باشد. میگویند مرحوم میرسید اسماعیل موسوی فامیل آقای خامنه بود است. فامیل باشد. آقای خامنه‌ای برادران خود یعنی سید هادی خامنه‌ای و سید محمد خامنه‌ای با آنها چه کار کرد؟ آنها را از صحنه خارج کرد. برابر این فامیل برایشان مهم نیست. ریاست و ولایت متحده سری برایشان مهم است. و سلام.
ای کاش این آقای ابراهیم یزدی توی سن 80 سالگی اونقدر شجاعت داشت که بعد از این همه اشتباهاتی که انجام داده اقلا توی این سن یه مقدار دفاع میکرد، گذشته در واقع سیاه خودشو یه مقداری میتونست جبران بکنه.
بابا باز این احمدی نژاد شروع کرده مردم دنیا را نصیحت بکنه، تو رو خدا خجالت آور نیست؟ اولا میگفت که اگر جرأت داریم به لیبی حمله بکنین عواقب خیلی بدی خواهد داشت، ما اجازه نمیدهیم، که دیدیم چی شد. آقای احمدی نژاد گوش میکنی؟ بعد گفتی جریان بحرین، آقا نیرو نفرستین، اگر هر کس نیرو بفرسته ما ساکت نمیشینیم. کاری که نتونستی انجام بدی همش بلوک میگی. الان هم اومدی ما دوستیم با تمام کشورهای منطقه دوستیم، دروغ میگی.
از فقها و علمای شیعه اثنی‌عشری سوال داشتم، ازتون خواهش میکنم من راهنمایی کنید این چگونه که در یک دوره 100 ساله که 7 میلیارد آدم بر روی کره زمین به دنیا میان و فوت میکنن، تنها شیعیان اثنی‌عشری که اونم تابع ولی فقیه باشن به بهشت میرن؟ یعنی 99.9% از این جمعیت کره زمین به جهنم میرن، و این در حالیه که با عدل و معاد که از اصول اولیه و اصول دین تشیع مغایرت داره. اینو چجوری توجیه میکنیم؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
سپاسگزارم که با ما با رادیو فردا تماس میگیرید و ما رو شریک میکنید با دیدگاه های خودتون. اما در اینجا همکارم فریدون شیبانی و آخرین خبرهای ورزشی روز از ایران و جهان که با هم میشنویم.
در اولین شب رقابت‌های رفت مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و شالکه آلمان نیمی از راه صعود به دور بعد را طی کردند. رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابو 4-0 تاتنهام انگلیس را شکست داد و شالکه در شبی تاریخی تیم اینتر میلان مدافع عنوان قهرمانی را در ورزشگاه سانسیرو میلان 5-2 مغلوب کرد. در پیروزی شالکه علی کریمی کاپیتان پیشین تیم ملی ایران از دقیقه 87 به جای راول اسپانیایی پای به میدان گذاشت. در ادامه این رقابت‌ها امشب بارسلونای اسپانیا میزبان شاختار اوکراین است و چلسی انگلیس میزبان تیم هموطنش منچستر یونایتد. در آغاز سومین دوره رقابت‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، سپاهان ایران با برتری 2-0 بر القرافه قطر در اصفهان به سومین پیروزی پیاپی در گروه اول دست یافت و پرسپولیس ایران در گروه سوم توانست در تاشکند ازبکستان تیم بنیادکار را در دیداری بدون گل متوقف کند. در گروه سپاهان تیم الهلال عربستان با پیروزی 3-0 بر الجزیره در امارات در ردیه دوم باقی ماند و در گروه پرسپولیس الاتحاد عربستان 3-1 الوحده امارات را شکست داد تا 9 امتیازی شود و تیم‌های پرسپولیس، بنیادکار و الوحده هر کدام با 2 امتیاز همچنان به ردیه دوم و صعود امیدوار باشند. بعد از ظهر امروز از گروه دوم تیم استقلال ایران میزبان پاختاکور ازبکستان است و در گروه چهارم ذوب‌آهن ایران در دوحه به دیدار ادریان قطر می‌رود. دور چهارم این رقابت‌ها از 19 آوریل سه‌شنبه دو هفته دیگر آغاز می‌شود. خبرگزاری من اعلام کرد که محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور بر اساس قانون تنها 3 روز مهلت قانونی دارد تا وزیر و یا سرپرست وزارت جوانان و ورزش را به مجلس اسلامی معرفی کند. بر پایه این گزارش رئیس مجلس تذکری را به احمدی نژاد ارسال کرده است. فدراسیون هندبال ایران دستور داد که از اولین هفته از دوره برگشت رقابت‌های این رشته لیگ برتر بانوان بازیکنان باید با پوشش اسلامی بازی کنند. پیش از این نیز تماشای این رقابت‌ها برای مردان ممنوع بوده است. تیم‌های تنیس روی میز نوجوانان و جوانان ایران که قرار بود برای حضور در آکادمی بین‌المللی اشلاگر امروز عازم وین شوند، روادیدشان از طرف سفارت اتریش صادر نشد.
فریدون شیبانی بود همکارم و آخرین خبرهای ورزشی از ایران و سراسر جهان که با هم شنیدیم در این مجله شامگاهی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 هست در ایران. اگر تازه به ما پیوستید، من فهیمه خضری‌دری سلام میکنم به شما. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که حالا وارد نیمه دوم این مجله میشیم. اگر هم که تا این لحظه از قبل ما رو همراهی کردید و همچنان همراه ما هستید که سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه با هم مجله رو ادامه بدیم، میریم به سراغ همکارم کیان معنوی که در استودیوی خبر در کنار من هست. به استودیو آمده کیان با خبرهای تازه. کیان سلام میکنم و بسلام. آماده ایم که بشنویم خبرها را از شما.
سپاسگزارم. با درود فراوان. به دنبال شکست مذاکرات با لوران باگبو، متصدی ریاست جمهوری ساحل آج، نیروهای هوادار حسن واتارا رئیس جمهوری منتخب آن کشور برای دستگیری او وارد کاخ ریاست جمهوری شدند. مذاکرات با لوران باگبو تا نیمه شب سه‌شنبه ادامه داشت، ولی از هیچ یک از پیشنهادهای گروه مذاکره کننده تاکنون پذیرفته نشده و حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. نیروهای هوادار حسن واتارا که از صبح روز چهارشنبه اقامتگاه لوران باگبو را محاصره کرده بودند، ساعتی پیش وارد این ساختمان شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و دیگر مسئولان بلندپایه آن کشور وارد جده شد. نارامی‌های اخیر در خاورمیانه و نقش ایران در این منطقه از مهمترین موضوع‌های مورد گفتگو در دیدار سران عربستان سعودی با رابرت گیتس است. جف مورل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به خبرنگاران گفته است که برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران و نگرانی از سوء استفاده سیاسی جمهوری اسلامی از ناآرامی‌های منطقه در مذاکرات طرفین مطرح خواهد شد. عربستان سعودی نیز در هفته‌های اخیر شاهد تظاهراتی ضد حکومتی بود، ولی دامنه این تظاهرات مانند دیگر کشورهای عربی گسترش نیافت. وزیر خارجه اردن اعلام کرده است که این کشور با اعزام جت‌های جنگنده به یک پایگاه هوایی اروپایی به کشورهای پشتیبان منطقه پرواز ممنوع در لیبی پیوسته است. پیش از این هم قطر و امارات متحده عربی با اعزام چندین جت جنگنده به نیروهای حافظ منطقه پرواز ممنوع در لیبی پیوسته بودند. روز گذشته سه‌شنبه یکی از فرماندهان ناتو اعلام کرد که از آغاز عملیات هوایی بر فراز لیبی بیش از 30% از توان نظامی آن کشور نابود شده است. در همین حال زد و خورد میان نیروهای دولتی و مخالفان برای تسلط به شهر مصراته همچنان ادامه دارد. نمایندگان مجلس سنای ایالت آیووا روز گذشته طرحی را تصویب کردند که به موجب آن سرمایه گذاری های آن ایالت در شرکت هایی که با جمهوری اسلامی داد و ستد دارند منع شده است. رئیس مجلس سنای ایالت آیووا دلیل این تحریم را نگرانی های ناشی از کاربرد سلاح‌های ساخت ایران در کشتن و مجروح کردن سربازان اهل آیووا در عراق خوانده است. این مصوبه مجلس سنای آیووا در صورت تصویب در مجلس نمایندگان این ایالت از ماه مارس 2012 به اجرا گذاشته خواهد شد. فرمانده واحد جنوب ارتش آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران گذشته از روابطی که با ونزوئلا دارد به مستحکم کردن روابط خود با سایر کشورهای آمریکای لاتین پرداخته است. ژنرال داگلاس فریزر که در برابر کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا سخن می گفت، افزود این موضوعی است که آمریکا آن را با دقت از نزدیک دنبال می کند. این فرمانده آمریکایی در ادامه گفت تلاش‌های ایران در این زمینه برای کاهش تبعات ناشی از تحریم‌هایی است که برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، جسد دو تن از کارگرانی که 114 روز پیش بر اثر ریزش معدن حجت که در استان کرمان در عمق 600 متری زمین مدفون شده بودند، صبح روز چهارشنبه امروز از محل حادثه خارج شد. در روز 23 آذر ماه سال گذشته بر اثر ریزش معدن زغالسنگ حجت که در استان کرمان 4 نفر از کارگران معدن کشته شدند. جسد یکی از این کارگران در همان روز حادثه کشف و از معدن خارج شد. جسد معدنچی 4 هنوز پیدا نشده است. مقامات محلی ریزش‌های مکرر و رانش زمین را علت اصلی وقفه دریافت و بیرون آوردن اجساد کشته شدگان از معدن حجتسک عنوان کردند.
سپاسگزارم همکارم کیان معنوی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا از ایران و جهان که شنیدید. اما در اینجا در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به پخش برنامه هفتگی مجله اقتصادی که اگر پیگیر مسائل اقتصادی باشید حتما از شنوندگان همیشگی مجله هستید. کاری است از همکارم فریدون زرنگار که حالا با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. اقتصاد ایران در حال شکوفایی است، محمود احمدی نژاد می‌گوید. ادامه تفسیرها از سال جهاد اقتصادی و مسابقه برای تأیید این نامگذاری. اقتصاد آمریکا در پرتو آمارهای تازه. پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله، توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
پس از اینکه گفته شد سفر آیت الله خامنه ای در ایام نوروز به اصلویه برای تفره رفتن از ملاقاتش با سران کشورهایی که محمود احمدی نژاد به ایران دعوت کرده بود است، اکنون اسکر جلالیان نماینده دایر و کنگان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفته است سفر آقای خامنه ای به اصلویه و بازدید از فازهای مختلف این میدان گازی به دلیل نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از روند توسعه پارس جنوبی است. به گفته آقای جلالیان، هم اکنون موضوع کندی توسعه پارس جنوبی یکی از مهمترین دغدغه‌های کمیسیون انرژی مجلس است و اعضای کمیسیون انرژی مجلس اعتقاد دارند که روند اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی بسیار کند پیش می‌رود. این نماینده مجلس گفت در اولین فرصت وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس دعوت می‌شود تا درباره این موضوع به نمایندگان مجلس توضیح دهد.
ستاره اقبال سیاسی گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان در حال افول است. آقای وسترولِه که پس از انتخابات حدود 2 گذشته در 2 آلمان و سقوط شدید آرای حزب لیبرال دموکرات که وی رهبریش را به عهده دارد شدید زیر فشار قرار گرفته و اعلام کرده است که از مقام رهبری حزب کناره‌گیری می‌کند، اکنون با بحران دیگری در پیوند با ایران روبرو شده است. به نوشته روزنامه آلمانی هندلز بلات، وزیر خارجه آلمان از انتقال پول نفت ایران از هند به ایران از طریق بانک مرکزی آلمان با خبر بوده است. هند پس از تصویب تحریم‌های بین‌المللی برای پرداخت بهای نفت وارداتی از ایران گرفتار مشکل شد و برای این پرداخت‌ها دست به دامان بانک مرکزی آلمان شد. ظاهرا هند با واریز بهای نفت‌های وارداتی به حساب بانک تجاری ایران و اروپا در بانک مرکزی آلمان این تحریم‌ها را دور می‌زده است. دلیل استفاده از این راه ظاهرا این بود است که نام بانک ایرانی در فهرست بانک‌های تحریم شده قرار ندارد. اکنون رسانه‌های آلمان با انتشار این خبر دولت ائتلافی آنگلا مرکل را با بحران تازه‌ای روبرو کرده است. خانم مرکل میگوید از این مسئله خبر نداشته و در اول ماه مارس که از این موضوع خبردار شده است دستور توقف آن را داده است. از سوی دیگر هند پس از دیدار باراک اوباما در ماه نوامبر گذشته از این کشور پرداخت بهای نفت به ایران را متوقف کرده است و ظاهرا همه تلاش‌های مقام‌های بانک مرکزی دو کشور ایران و هند هم تا کنون نتیجه‌ای نداده است. به نوشته هندلز بلات، بخشی از پول‌های حواله شده از هند به آلمان به شرکت‌های آلمانی طرف معامله به ایران پرداخت می‌شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم سال 89 را 12.4% اعلام کرد، در حالی که نرخ تورم سال 88 معادل 10.8% اعلام شده است. بنابر همین گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه 1389 نسبت به ماه قبل 3.4% افزایش داشته است. بعضی از کارشناسان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را دلیل رشد صعودی نرخ تورم می دانند، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که این رشد قبل از اجرای این قانون آغاز شده بود. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس، در طرح تحول اقتصادی نرخ تورم سال 1390 ایران را با افزایش بین 10-15% پیش بینی کرده است.
محمود احمدی نژاد در نخستین کنفرانس مطبوعاتی سال 90 روز دوشنبه گفت ایران با یک دوره فعال و شکوفایی اقتصادی روبروست.
در کشوری که سال 1,200,000 واحد مسکونی ساخته میشه، صادرات غیر نفتی از 7 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار رسیده، ورودی نیروی کار سالانه بیش از 1,200,000 نفر هست و نرخ بیکاری رو به کاهشه، در کشوری که شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا، یعنی سال گذشته بیش از 20,000 میلیارد تومان حجم معاملاته و حجم واگذاری های دولت نزدیک به 25 برابر کل 17 سال قبل از این دولته، این اسمش رکوده یا شکوفاییه؟ من نمیدونم از کجا ما متوجه میشیم در این کشور رکود اقتصادی است. حجم خریدهای نوروزی مردم، اینا کجا اومده؟ ما در یک دوره فعال و شکوفایی اقتصادی به سر میبریم.
از فریدون خاون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم به رغم اینکه این گفته‌های آقای احمدی نژاد تازه نیستند، آیا میشود گفت که آقای احمدی نژاد به این حرفایی که میزند واقعا اعتقاد دارد؟ و در جواب پرسش‌ها پاسخ‌هایی میدهد که در ذهنش به عنوان واقعیت جا افتاده است. فریدون خاون:
روز دوشنبه در جریان کنفرانس مطبوعاتی آقای احمدی نژاد به جای اینکه به صورت مشخص و بر اساس داده‌های آماری پاسخ بده، به یک سلسله شعارهایی متوسل شد که نه برای خبرنگاران حاضر در جلسه قانع کننده بود و نه برای مردمی که به طور روزمره با این مسائل روبرو هستند. خبرنگاری که یا خبرنگارانی که پرسش‌هایی رو در مورد مسئله رکود مطرح می‌کردند، اشارهشون به این بود که در سال 1387 نرخ رشد اقتصادی ایران در سطح بسیار پایینی بوده، به احتمال زیاد زیر 1% و در سالهای بعدی هم این آمار منتشر نشده، ولی بر اساس تمام شواهد نرخ رشد ایران بسیار بسیار پایینه. حتی در سال 2010 چیزی در حد 1/4 کشورهای در حال توسعه بوده و با چنین نرخ رشدی طبعا نمیتوان فرصتهای شغلی در حد آن چیزی که آقای احمدی نژاد میگوید، یعنی 1,600,000 شغل در سال 1389 ایجاد کرد.
آقای خاون، جالبه که آقای احمدی نژاد یکی از استدلالهایی که میکنه برای که بگه که شکوفایی اقتصادی است، مسئله مصرف هست و مسئله خرید عیده، یعنی مطلبی که در هر حال برای بسیاری از مردم قابل لمس هست، یعنی میبینن که همه دارن خرید میکنن اینها. با این کار آقای احمدی نژاد در واقع یک نوع به اصطلاح اطمینان رو میده به مصرف کنندگان که ما در وضعیت خوبی قرار داریم، یا نه؟
یک مسئله که در حال حاضر در ایران مطرح هست این هست که آقای احمدی نژاد مقادیر زیادی از منابع ارضی ایران رو که در حال حاضر هم به برکت درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار داره، اینها رو اختصاص میده به وارد کردن کالا به کشور و در واقع مغازه ها پره و این استفاده انبوه از درآمدهای ارضی برای پر کردن مغازه ها وضعیتی رو به وجود آورده که ریشه های اصلی، مشکلات و دشواری های عمیق و اساسی اقتصاد کشور پنهانه. یعنی در واقع وضعیت بسیار بسیار مصنوعی در ایران وجود داره، چون که از یک طرف تا تمام درآمدهای ارزی ایران یا بخش بسیار بزرگی از اونها صرف واردات کالا میشه و از طرف دیگه این واردات کالا یک وضعیت رکود اقتصادی شدید در کشور به وجود آورده و بسیاری از کارخونه ها تعطیل میشن زیر فشار این حجم عظیم از واردات، ولی در همان حال جلوی افزایش و جهش شدید نرخ تورم رو با کمک واردات میگیرند و یک وضعیت مصنوعی در ایران به وجود آمده. باز هم تکرار میکنم، وضعیت به شدت مصنوعی به وجود آمده در اقتصاد ایران که این بسیاری از واقعیاتی رو که اساس و بنیاد اقتصاد ایران با اونها رو به رو هست پنهان میکنه.
در همین صحبتاش آقای احمدی نژاد اشاره میکنه بار دیگر و برای چندمین بار به بی تأثیر بودن تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران، در حالی که خب باز هم مقامات دیگر جمهوری اسلامی در موارد مختلف از تأثیر این تحریم ها مینالند.
تحریم بی معناست، نمیتونن. ایران یک کشور بزرگه با اقتصاد بزرگ، با ظرفیت های بزرگ، هیچ کس نمیتونه چشم پوشی کنه از رابطه با ایران. هر کی چشم پوشی کرد خودش ضرر کرد. اتفاقا اینکه آمریکا سردمدار تحریم میشه برای اینکه 30 سال خودش رابطه نداره، میخواد دیگران هم محروم کنه بلکه فرصتی برای خودش پیدا بشه. اون رابطه اقتصادی با ما نداره، فشار میاره به اروپایی ها میگه تحریم کنید. خب بابا راه چاره این نیست که خب تو هم بیا رابطه برقرار کن.
در این زمینه هم باز مسئله درآمدهای ارزی انبوه ایران مطرح میشه، استفاده اونها برای واردات و به کمک این واردات مخفی کردن واقعیات عمیق اقتصادی ایران است. اگر آقای احمدی نژاد معتقد هستند که تحریم ها هیچ تأثیری بر بنیادهای اقتصادی ایران نداشتند، من به ایشون توصیه میکنم که صحبتهای آقای حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون نفت مجلس رو بخونند و ببینند که ایشان چگونه تأکید میکنند بر وضعیت بسیار بسیار ناهنجاری که در میدانهای نفتی ایران به وجود آمده به دلیل تحریم، به دلیل عدم حضور شرکت‌های غربی در این میدانها و اینکه این میدانها افتاده به دست شرکت‌های چینی و بعضی دیگر از شرکت‌ها که من جمله آقای حمیدرضا کاتوزیان از شرکت‌های آفریقایی هم اسم می‌برند، ولی معتقدند که ایشون آقای حمیدرضا کاتوزیان که به دلیل عدم حضور شرکت‌های اروپایی در واقع چینی‌ها هر امتیازی رو که می‌خوان از ایران می‌گیرند و کشورهای همسایه ایران هم در واقع با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انبوه شرکت‌های غربی نه تنها استفاده از نفت و گاز خودشون رو افزایش میدن، بلکه حتی نفت و گاز ایران رو هم میتونن مورد استفاده قرار بدن در منابع مشترک و این وضعیتی رو به وجود آورده که بسیار بسیار ناهنجار برای آینده صنعت نفت ایران. این تحریم ها بنیادهای اقتصادی ایران رو حتی در عرصه یک صنعتی که ستون فقرات اقتصاد کشور هست برهم میزنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
پس از نامگذاری سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادی، اکنون تمام مراجع و نهادهای دولتی و غیر دولتی در جمهوری اسلامی بر سر پیروی و تعهد به اجرای فرمان رهبری با یکدیگر به مسابقه پرداختند. روز دوشنبه 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند که با اکثریت آرا به تصویب رسید. حسین ابراهیمی نماینده بیرجن میگوید جهاد اقتصادی بهترین نامگذاری بود، چرا که مشکلات اقتصادی همواره برای همه جوامع جزء اولین مشکلات هستند و اگر قرار است کشوری الگو باشد و نتواند مشکلات اقتصادی خود را برطرف کند، باید در الگو بودنش شک کرد. اما وقتی گفته می شود جهاد اقتصادی، یعنی همه توان و کوشش به کار گرفته شود. از سوی دیگر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران جهاد اقتصادی را به معنای پایان دادن به ویژه‌خواری ها و حذف راند ها تفسیر می کند و می گوید جهاد اقتصادی به معنای گسترش رقابت اقتصادی، حذف راند ها و ویژه‌خواری ها و حرکت از اقتصاد اعانه ای به سمت اقتصاد تولیدی و اشتغالی است. به گفته آقای نهاوندیان جذب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف است. از جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت میپرسم با توجه به تفسیرهای گوناگونی که از گفته های آقای خامنه‌ای میشود چه اهمیت اقتصادی این نامگذاری دارد؟ جاله وفا:
ببینید، از این نامگذاری ها زیاد انجام شد. آقای خامنه دو سال پیش هم دو تا نام گذاشته بود، یکی به اصطلاح اصلاح الگوی مصرف و سال همت مضاعف بود و کار مضاعف. آیا در اصلاح الگوی مصرف به اصطلاح دولت واقعا کاری انجام داد؟ که حالا جدا از این که با بالا بردن قیمت حامل های سوخت از طریق حذف یارانه ها مقدار مصرف بنزین کاهش پیدا کرد، ولی اینو فشار، نه یک برنامه ریزی اقتصادی. در حال حاضر متوسط سرانه مصرف انرژی در ایران 4 برابر دنیاست و ما از نقطه نظر سوخت 9% سوخت جهان رو در ایران ما مصرف میکنیم توسط در واقع 1% جمعیت جهان. چه برنامه ریزی های اصولی از طرف دولت انجام شد که واقعا ما شاهد چشمگیر اصلاح الگوی مصرف ما بشیم؟ یا مثلا سال همت مضاعف یا کار مضاعف و ما وضعیت چشمگیری در کاهش نرخ بیکاری داشتیم که میبینیم نداشتیم.
اما خب در هر حال این نامگذاری تفسیرها و واکنش های متفاوتی هم به دنبال داشته.
دو تا تفسیر برای من جالب بود میونه مطالب مختلفی که خوندم. یکی این تفسیری بود که شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ازش انجام داده که میدونید همون آقای باهنر و نبوی و غیر عضوش هستن. میگه که مقام رهبری منظورشون این بوده که اولویت سال جاری جهاد اقتصادی است و باید از سیاسی شدن فضای کشور جلوگیری کرد. و آقای صدیقی امام جمعه تهران هم گفته این یک وظیفه سنگین و حکم حکومتی است و دولت و مجلس و قوه قضاییه باید دست در دست یکدیگر بدن و مشکلات خود و گله هایی که از همدیگر دارن رو با حرف شنوی از رهبر در خلوت ها حل کنن و اختلافات خود را به صحنه نکشن. بنابراین به نظر من اینا درست‌تر تفسیر کردن منظور از این جهاد اقتصادی و اون انحراف از خانه از اوضاع وخیم، خصوصا حالا خود اقتصادی هم که هست، ولی اوضاع سیاسی و تحت تاثیر اوضاع سیاسی منطقه قرار گرفتن جنبش ایران.
یعنی شما میگید که در واقع یک نوع هشدار هست به مسئولین که وارد مسائل سیاسی نشن، بیشتر سرشون به کار خودشون مشغول باشه و
از هان برگردونن به مسائل اقتصادی. در واقع مواظب باشید بسا موازه سیاسی جوری گرفته نشه که این آمادگی و تب و تابی که در مردم ایران برای به اصطلاح ادامه جنبش هست به نحوی در افکار عمومی یا تبلیغاتی که میشه در رسانه‌ها بیشتر مسائل اقتصادی روش صحبت بشه تا میدان ذهنی ایجاد نشه برای جامعه برای پرداختن به مسائل سیاسی.
اما گفتن این که امسال باید جهاد اقتصادی باشه، حالا بگذاریم از این که آیا جهاد با اقتصاد همسازی داره، یک نوع اعتراف به ناکامی های اقتصادی نیست؟
اگر جهاد رو به معنای تلاش بگیریم، این جهاد اقتصادی که آقای خامنه ای میگه، چه تغییراتی باید یا در چه زمینه هایی باید تغییرات اساسی رخ بده تا این به اصطلاح مطلوب نظر باشه و انجام بشه؟ جهاد اقتصادی یعنی تمامی کارها باید با نیت خالص و الهی انجام بشه. پس بنابراین یک وظیفه دینی است که باید مرتوجه قرار بگه. پس پیداست تا به حال با نیت خالص انجام نشده این فعالیت های اقتصادی که یک دفعه با یک نوع نامگذاری متوجه شده، اونم نظامی که خودش رو یک نظام اسلامی میدونه، که تا به حال فعالیت های اقتصادی با نیت خاص الهی انجام نشده.
خب البته اینو ما قبلا هم بحث کردیم، چون در حال هر کسی که میره عقب اقتصاد و تولید و سرمایه گذاری نیتش اینه که سود ببره، در حالی که خب نیت نیتی که جهاد مطرح میکنه به اصطلاح فی سبیل الله قرار کار کنه، که این عملا با خود اقتصاد در تضاد میفته. از یه طرف دیگه میشه گفت که خب این فعالیت های اقتصادی با هدف دیگه هم صورت میگرفته، هدف مثلا استفاده از بیت المال.
مسئله ای که باید باش مبارزه، مبارزه با راندخاریست، و راندخاری رو زمانی میشه باش مبارزه کرد که قصد اون دولت و اصلا سیستم کل نظام متناسب همسنخیت نباشه با ایجاد مافیا، در صورتی که ما میدونیم مافیای نظامی مالی بر کشور ایران حاکمه. یک مافیای نظامی که مجهز به اسلحه هست، خودشو در سیاست دخالت میده، در انتخابات دخالت میده و شاهرگای اقتصادی ایران هم دست. پس بنابر این تا زمانی که این راندخاری ها وجود داره و این خاص خرجی ها وجود داره، به هیچ وجه نمیشه فعالیت اقتصادی این دولت رو گذاشت جهاد اقتصادی. رئیس اتاق بازرگانی ایران آقای نهاوندیان هم یک نکته‌ای که در صحبت‌های اخیرش اشاره می‌کنه، میگه حذف ویژه‌خواری‌ها لازمه جهاد اقتصادی است. واقعا اگه این راندخاری و ویژه‌خواری‌ها که ماهیت و سنخیت کل نظام رو تشکیل میده باش مبارزه واقعی نشه، نمیشه گفت که این سال رو میشه سال جهاد اقتصادی به اصطلاح تعبیرش کرد.
ولی خب دولت و شخص رئیس جمهور میگه که ایران در دوران شکوفایی اقتصادیه.
شرایط اقتصادی ایران یه شرایط رکود تورمی است. نرخ رشد اقتصادی رو ما میدونیم 3 سال متوالی سابقه نداشته در ایران از بعد از جنگ ایران و عراق که نرخ رشد زیر 2% باشه. خب باز من نمیدونم وقتی آماری که آقای احمدی نژاد یا وزیر کارش به استناد به صحبت‌های اون میدن در مورد اینکه نرخ بیکاری در ایران 10% و سالیانه 1,600,000 شغل جدید ایجاد می‌کنیم، چه تحولی واقعا در اقتصاد ایران با این نرخ رشد اقتصادی بسیار نازل انجام شده، چه سرمایه گذاری بزرگ خارجی انجام گرفته که امکانات جذب نیروی کار 1,600,000 نفر در سال رو برای ایران فراهم کرده باشه. بنابراین ما با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم و به جای جهاد اقتصادی مواجه با فاجعه بزرگی در اقتصاد خواهیم شد که در سالهای آینده خودش نشون میده، اون هم با وجود این همه درآمدهای هنگفت نفت.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
جنگ روانی میان احزاب دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا بر سر بودجه سالانه 3 شنبه شب به اوج خود رسید. اگر تا روز شنبه توافقی بر سر بودجه حاصل نشود، دولت باراک اوباما بودجه‌ای در اختیار نخواهد داشت تا هزینه‌های دولت را بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری‌خواهان می‌خواهند گفتگوها بر سر بودجه را به بن‌بست برسانند، در حالی که جمهوری‌خواهان دولت را متهم می‌کنند که به اندازه کافی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی نکرده است. به رغم این درگیری‌ها، هفته گذشته آمارهای مربوط به بیکاری در آمریکا تا اندازه‌ای امیدوارکننده بود. از کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون پرسیدم آمارهای بازار کار آمریکا چه پیامی با خود دارد؟
آمارهای اشتغال و بیکاری در آمریکا به 2 طریق جمع آوری میشن. یکی از طریق خانوارهاست و یکی از طریق به حساب شرکت‌هایی که عمده هستند و اشتغال ایجاد میکنن. بر اساس آماری که از خانوارها گرفته شده، 160,000 نفر به نیروی کار اضافه شده بود، ولی از نظر اشتغال 291,000 نفر کار پیدا کردن. این باعث شدش که نرخ بیکاری از 8.9% به 8.8% بیفته. از طرف دیگه شرکت ها در مجموع 230,000 شغل جدید ایجاد کرده بودند که چون 14,000 شغل دولتی کم شده بود، 216,000 شغل در مجموع ایجاد شد.
یعنی این خودش نشونه افزایش سرمایه گذاری بعد از دوران این چند ساله؟
بله، و اینکه اشتغال شروع کرده به راه افتادن و زیاد شده. ولی بایستی یک به حساب اعلام خطری هم اینجا کرد، و اون این است که یک علت این که در موقعی که بیکاری افزایشش آهسته میشه این است که عده زیادی از افرادی که دنبال شغل میگشتن از بازار کار بیرون میرن. در آتیه اینا وقتی که ببینن که وضع بهتر شده، شروع به برگشتن به بازار کار میکنن. بنابراین اون چیزی که میتونیم برای برای آینده حدس بزنیم اینست که میزان بیکاری کاهش خواهد یافت، ولی امکان داره که این کاهش به صورت آهسته انجام بشه یا اینکه در یک مواقعی حتی ثابت بمونه و بعد دوباره کاهش شروع بشه.
یعنی هنوز نمیتونیم به این آمارها تکیه دراز مدت کنیم؟
نه خیلی، نمیتونیم بگیم که حتما وضع امسال به خوبی پیش خواهد رفت در هر لحظه، ولی به راه صحیح افتاده و در مجموع بایستی انتظار داشته باشیم که تا آخر امسال یا سال آینده وضع اشتغال به وضع نسبتا قابل قبولی بیانجام.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم تا لحظاتی دیگر. همکارانم شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان خواهند گذاشت. اوقات خوشی داشته باشید.